سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ابدأ الوجود وافاض الخير والكرم والجود المفيد بامتنان المتخلق باحسان الذي تقدست اسماؤه وجلت كبرياؤه وتعالت آلاؤه ذي المواهب الجليلة والعطيات الجزيلة والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که تقریبا حدود یک سال هست شروع کردیم در موضوع عدالت و ظلم در قرآن. بحث ظلم رو هم اگر بخواهیم تمام بکنیم، یعنی برسیم به همه آیات، شاید اگر توفیقی باشه و متناوبا نمازی تشکیل بشود، شاید چند ماه دیگر طول بکشه. آیاتی رو از سوره بقره مطرح کردم، آیات 84 تا 86. دو آیه رو خدمتتون عرض کردم، معنا کردم. دو آیه دیگر رو مطرح میکنم، ترجمه میکنم و مواردی و مشخصاتی رو که این چند آیه در خصوص ستمگران مطرح کرده به صورت فهرستوار خدمتتون عرض خواهم کرد که در ذهنتون بمانه. آیه که جلسه گذشته پایان بحث بود، آیه بود که فدیه بدهند، یعنی وجه المصالحه قرار بدهند بعضی از انسان‌ها را که در اختیار قدرت یا حکومت یا دولت یا انسان‌هایی که صاحب نفوذ هستند میباشند. و خب عرض کردم که این در جهان اسلام خیلی اتفاق افتاده، امروز هم اتفاق می افتد. حتی در سطوح خانواده ها انسان های صاحب نفوذی هستند که مثلا ممکن است که شیفته زن یک آدم دیگری بشوند، او را تهدید به قتل بکنند، وادار بکنند که زنش رو طلاق بدهد تا اون به این زن برسه. از این چیزها، اینا همه فدیه دادنه، یعنی با فشار و اصرار و یا پول شخصی رو و انسانی رو وجه المصالحه قرار دادن. پس فقط به این اسرای جنگی و رد و بدل کردن اونها نیست. خیلی از چیزها در حیات بشر وجه المصالحه قرار میگیره و امروز هم هست، در کشور ما هم هست، الان هم هست و شاید امروز بیش از زمانهای سابق چنین وجه المصالحه ها و فدیه هایی اتفاق بیفته. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا شما ایمان می آورید به پاره از کتاب و کافر می شوید به پاره از آن؟ که خب این وضع همه ماست. نمازش رو قبول داریم، زکاتش رو مثلا قبول داریم، فرض بگیرید که خمسش رو قبول نداریم، یا خمسش رو قبول داریم زکاتش رو قبول نداریم، یا اینکه همه اینها رو قبول داریم و احسان به والدین رو قبول نداریم یا اون رو قبول داریم، اینکه با مردم به نیکی صحبت بکنیم قلول ناس حسنا رو قبول نداریم، یا اینکه اونها رو قبول داریم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب رو قبول نداریم. ببینید هر جاش رو بگیرید ما یه جاش رو قبول نداریم. یعنی فکر نکنید ما جزء کسانی هستیم که به همه کتاب ایمان آوردیم، به بخشش ایمان آوردیم. حالا جواب این سوال رو بدیم. خدا میپرسد فما جزاء من یفعل ذلک منکم، حق کسی که این کار بکنه چیه؟ حق این نیست که خدا تعیین بکند و اراده بکند که حالا که این کار کردید من این کار میکنم، نه، تبیین نظام عالمه. یعنی در نظام عالم قرار داده است شما، من خواهش میکنم برید و این کار حتما بکنید. این اعترافات یا توبه نامه آقای تاجزاده رو که نوشته که ما چه خطاهایی کردیم که امروز به اینجا رسیدیم و این عقوبت رو داریم پس میدیم. ببینید این سنن الهی است در نظام عالم که حتما ظلم به اینجا میرسن، بیداد به اینجا میرسن، نتیجه طبیعیشه. خدا این رو میگه، میگه جزای کسی که این کار رو بکنه چیه؟ الا خزیون فی الحیات دنیا، چیزی نیست جز این که در زندگی این دنیا خار میشه، خفیف میشه، تو سری خور میشه، به قول امروزی ها خاک بر سر میشه دیگه. واضح تر از این نمیشه بگی؟ واضح تر از اینم نمیشه ببینی که مسلمان ها چقدر در دنیا خار و خفیفه. برید شما یه سفر خارجی برید تو این فرودگاه ها، همین که تو وزرنامه دید اسمش محمد و حسن و فلان از یه کشور اسلامی میاد، مورد بازجویی قرار میگیره، در چمدون هاشو باز میکنن، لباساشو تکه پاره میکنن، کف کفششو پاره میکنن، مسلمانه، مسلمانه. الا خزیون فی الحیات الدنیا. و قیامت چی؟ و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و روز قیامت اینها مردود میشون، یعنی رانده میشون، برگردانده میشن به بدترین عذاب ها، به شدیدترین عذاب ها. این هم روز قیامتشون. و من الله به غافل اما تعملون. شما فکر کردید خدا غافل از اونش که میکنید؟ غافل نیست. ما خدا رو غافل تلقی کردیم یا گمان بردیم که غافل است. اولئک الذین، این حال کیه؟ اینا حال نگاهشون بکن، اینا چه کار دارن میکنن؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینها کسانی هستن که زندگی دنیا رو میخرن، قیمتش آخرت رو میدن. این آخرت ما رو بگیر، نمیخوای دنیا بهمون بده. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینها کسانی هستن که عذاب از اونها تخفیف داده نمیشود جز توبه و اصلاح، و الا به همین شکل برن و از دنیا بروند، عذاب از آنها تخفیف داده نمی شود که حالا مثلا وصیت بکنن تمام مالشون رو در راه خدا بدن، عذاب برداشته نمیشه. چرا؟ چون کارهایی که کرده اثرگذاره و با این پولها اثرات اون تباهی ها و فسادها از بین نمیشه. حالا ببینید در مجموع این آیات که و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، از اونجا شروع شد که خدا از شما پیمان گرفته که خون یکدیگر رو نریزید، تقریبا 7 یا 8 مورد رو میشه در این آیات خلاصه کرد که این از مشخصات ستمگران است. یعنی که ظالم ها، ستمگران، خون ریزی میکنن، من برای بقای خودشون اقدام به خون ریزی میکنن. یعنی میگوین طرف ما که با ما مخالف است نباید باشه. دوم چه کار میکنن؟ مردم را از خانه هایشان بیرون میکنن. شما فکر نکنید تو خونتون نشستید، مثلا شما الان تصمیم بگیرید که مثلا توی خانتون به آقای مهندس موسوی یا آقای خاتمی یا آقای کروبی یا هی بیاید پایین، از اینایی که مثلا یه ذره حالا کلشون بقرمه سبزی میده، یه شام دعوت بکنید، بهتون زنگ میزنن که شما حق ندارید این کارو بکنید. یعنی شما اختیار خانتون رو ندارید، نه اینکه تو خونتون نباشید، اختیار خانتون رو ندارید. این نشده؟ شده. پس ستمگران مردم را از خانه هایشون اخراج میکنن، یعنی اختیار خانه و زندگیش ازش میگیره، میشه اخراج. فنه ما که تو خونمون هستیم، پس کسی ستمگر نیست. خیر، عین ستمگریست. حالا بیاید پایین، بیاید پایین تا برسه به من، منم بخوای دعوت بکنید جلوتون رو میگیرن، میگن خیر حق نداری. افطاری خونه خودمون، شام نه، نمیشه. سومین خصوصیت این است که ظالمان همدیگر رو حمایت و پشتیبانی میکنند، اما مؤمنان همدیگر رو حمایت و پشتیبانی نمیکنند. این خصوصیت ظالم هست پشت همو دارن. ببین آمریکا چطور پشت اسرائیل رو داره، انگلیس چطور پشت اسرائیل رو داره، یا انگلیس و آمریکا و فرانسه چطور پشت حسنی مبارک رو دارن که نوکرشونه، یا پشت عربستان سعودی و آمریکا چطوری داره که نوکرشونه. می‌بینی ظالم ها پشتیبان همه. مؤمن ها چه کار میکنن؟ میلیون میلیون دور خانه خدا میگردن، بعدم میان تو خونه هاشون میخوابن. مسلمان ها و خودشون هم خاک بر سرن، خفیف و خارن. چه اتفاقی افتاد؟ ولی ستمگرا پشتیبان همه. وقت ما آماده ایم که یه ذره مثلا یکی چشمش اینطوری بکنه قهر بکنیم، قهر. ما مثلا 50 سال توی این مکتب بودیم، 60 سال توی این مکتب بودیم، حالا مثلا فلانی از راه رسیده مثلا اینو به ما میگه، قهر. ما مؤمن ها اینطوری، ظالم ها اونطوره. خصوصیت سوم این است که ستمگرها حتما خلاف اوامر الهی عمل میکنن، در این شکی نیست. بنابراین فکر نکنیم که حالا این خوب شد، اون یکی حالا یه ذره بهتر شد، این بهتر از اونه، پس میشه با این معامله کرد، پس میشه از اون حمایت کرد، پس میشه به این رأی داد. نه، عوض نمیشه. حتما چون ظالم هست خلاف اوامر الهی عمل میکنه، در این شکی نیست. پس شک نکنیم. اگر رفتیم دنبالشون یعنی ما هم جزء اونها هستیم و داریم خلاف اوامر الهی عمل میکنیم. یکی از دستورات الهی این است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا به شما فرمان میدهد که امانت ها رو دست اهلش بدی. این اتومبیل اینجاست. حالا خیلی مثلا جیانه. حتی جیان. این بچه 5 ساله هم اینجاست. بگی آقا جون ماشینا ورده بر اونجا، میزنه 5-6 داره میکشه، خودش هم میکشه. این دادن امانت در دست غیر اهله، همطور که حالا داره اتفاق میفته. چه همه ببینید دکترای درجه دکترای بی خودی به یه افراد دادن که یک مقاماتی رو بتونن با مدرک به اینها تحمیل بکنن یا بدن دستشون. ما هم هیچ صدامون در نمیاد. پنجم این است که ستمگران حتما اعتقادی به آخرت ندارن، به همین جهت آخرتشون رو میفروشن و به دنیا میچسبن. این خصوصیت بسیار بارز هست در هر کسی که باشه ستمگر. و ششم این است که ظالمان و ستمگران به بخشی از کتاب ایمان میارن، اونجایی که به نفعشون باشه، و اونجایی کتاب که به زیانشون باشه رها میکنن. و بعد هم این که به این اصل اعتقادی ندارند که هدف وسیله را توجیه نمی کنند، بلکه برعکس عمل می کنند و می گویند ما برای رسیدن به هدفمون از هر وسیله و ابزاری باید استفاده بکنیم. از این جهت هست که روز به روز زندانهاشون رو توسعه می دن، روز به روز زندانیانشون رو توسعه می دن، روز به روز شکنجهگرانشون رو توسعه می دن و روز به روز سلطه ظالمانشون رو بر مردم مظلوم ادامه میدن. چون میگن ما باید بمانیم، برای ماندن از هر وسیله‌ای باید بهره گرفت. و اما یک روایت از مولا امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود است امیرالمومنین: فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. از آتشی بپرهیزید که سوخت آن مردمان و سنگ. این یه جای دیگه تفسیر کردن، وارد تفسیرش نمیشه، منتها چون امیرالمومنین اینجا یه بیانی داره. یا معاشر شیعتنا، خطابش به پیروان خودش: ای گروه پیروان ما، اتقوا الله، پرهیز از معصیت خدا و نافرمانی خدا رو پیشه بکنید. و اتقوا ان تکونوا لتلک النار حطبا، و از این بپرهیزید که برای اون آتشی که خدا در این آیه گفته است شما هیزم بشید. اون ناسی که گفته بپرهیزید که شما باشید، شما نباشید. و این لم تکونوا بالله کافرین فتوقوها به توقع ظلم، به توقع ظلم اخوانکم المؤمنین. و اگر واقعا شما به خدا کافر نبوده اید تا امروز، پس بیایید و پرهیز بکنید. از چی پرهیز بکنید؟ از ظلم کردن به برادران مؤمن خودتون. حالا ادعاهایی که همه مسلمان ها دارن و مخصوصا حکومت هاشون که همه خودشون رو حافظ کتاب میدانند و مجری کتاب میدانند و میخوان احکام خدا اجرا بشه، احکام که فقط دست بریدن و نمیدونم تازیانه زدن و زندان کردن اینها نیست، اینا هم احکام. این هم که بپرهیزد از این که آتش اون هیزم اون آتش باشه، اینم یک دستوره، اینم یه حکمه. امیرالمومنین میگه بپرهیزید، فرمان میده. چطور؟ برادران مؤمن خودتون رو مورد آزار و ستم قرار نده. و انه لیس من مؤمن ظلم اخاه المؤمن المشارک له فی موالاتنا. و اینطور نیست که مؤمنی باشد و برادر مؤمن خودش رو که در دوستی ما با او شریکه، یعنی هر دو شیعه هست، حداقل این دایره چقدر محدود میکنه امیرالمومنین، میگه حداقل توی این دایره ظلم نباشه. به اون برادر مؤمنی که شرکت دارد در موالات ما به اون ظلم نکنید، که اگر کردید سقل الله فی تلک النار سلاسله و اقلاله، اون وقت خدا سنگین میکند بر شما در اون آتش زنجیرها و قلهای خودش را بر شما سنگین میکند. ولن یکفه منها الا شفاعتنا، و هیچ چیز از اون آتش او رو نجات نمیده جز شفاعت ما. حالا میگه شفاعت ما چیه؟ همینجا ولن نشفع الله تعالی الا بعد ان نشفع له فی اخیه المؤمن. و ما میانجیگری بین او و خدا نمی کنیم مگر اینکه قبل از این شفاعت بریم و ببینیم آیا اون برادر مؤمنش از این راضی است. شفاعت او رو میکنه، میریم پیش او، میگیم تو از این راضی هستی؟ فإن عفا شفعنا، اگر او بخشیدش اون وقت ما شفاعت. یعنی که میآید در دایره دوستی ما، اما در نظام عالم اینطور نیست که اگر کسی رفت از این دنیا در اون دنیا حاضر بشه که کسی رو ببخشه، چون دیگه در اختیار اون نیست. و الا طالف النار مکسوه، وگرنه ماندگاری او در آتش طولانی خواهد شد. بیایم در آیه 83 سوره بقره. اونام که قرآن دارن حتما باز بکنن که اگر من یه جایی رو به اشتباه خواندم تصحیح بکنم. خدا میگوید در این آیه که اگر کسی ضد ظلم دستوری داد، اون مساوی با عدله. یعنی ضد ظلم کار کردن یه نوع عدل. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا الا قلیلا منکم و انتم معرضون. دو گروه رو مطرح می‌کنم. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. ببینید اینا همه چیزهایی است که اون میثاق‌ها و پیمان‌ها دقیقاً وارد اسلام شده. یعنی اینکه قرآن مصدق کتاب‌های پیشین است، شما می‌بینید خیلی از احکام و اوامر رو خداوند عیناً می‌گوید که ما بر اونها هم این دستورات رو دادیم. ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که غیر از خدا کسی را نپرستید، فقط خدا را بپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، برای ما هم است، و همچنین به خیشان و یتیمان و درماندگان، و بعد هم با مردم به نیکی صحبت بکنید. با مردم بنگه. مردم نمیگه اهل ایمانا، قولوا للناس حسنا. کجا آدم با نیکی باید به مردم صحبت بکنه؟ اونجایی که ناراحت میشه، عصبانی میشه، میخواد داد بزنه، ولی به طور طبیعی که همه با هم خوب حرف میزنه، مشکلی نیست. اونجایی باید با مردم خوب حرف بزند که از مردم ناراضی است، نگرانه، میخواد انتقام بگیره، میخواد داد بزنه، اونجا حرف خوب بزنه. و نماز را به پا دارید، اینا را همه برای بنی اسرائیل گفتا، و زکات را بدهید، ثم تولیتم، سپس شما بنی اسرائیل پشت کرد نکرد، مگر اندکی از شما و شما جزء اعراض کنندگان بودید. خب پس در این آیه ظالم کسی است که به تمامی این دستورات پشت بکنه، که خود خدا هم میگه ثم تولیتم. این پشت کردن ظلمه. چه چیزهایی رو خدا مطرح کرده؟ اینکه غیر از او کسی رو نپرستی. دو، اینکه به والدین، خیشان، یتیمان، درماندگان احسان بکنید. سه، اینکه با مردم به نیکی رفتار بکنید، به نیکی سخن بگویید. چهارم، اینکه نماز را به پا دارید. پنجم، اینکه زکات را بدهید. اگر به اینها کسی پشت کرد، جزء ستمگران است. این آیات در سوره فرقان مطرح میکنم تا هر جایی که برسیم. آیات 35 تا 42 سوره فرقان باز هم از قوم بنی اسرائیل است. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب داد. اینا همه رو به ما میگه ها، می تطبیق بکنید. به شما هم کتاب داد، به پیامبر شما هم کتاب دادیم. کتاب نوشته است، کتاب قوانین ثبت شده است، کتاب غیر قابل امحاء، محو نمیشه. یعنی اگر شما هم بیایید تحریفش بکنید، محوش بکنید، چون این کتاب در لوح محفوظ ثبت است، از اونجا پاک نمیشه، در اونجا ماندگار است. بنابراین حتی شما قرآن رو از میان خودتون بردارید، هیچی عوض نمیشه. دروغ آثار خودشو داره، زنا آثار خودشو داره، غیبت آثار خودشو داره، تهمت آثار خودشو داره، ظلم آثار خودشو داره. حالا قرآن هم نباشه، خدا هم نباشه، نظام اینطوری خلق شده که شما از دایره این نظام نمیتوانید فرار بکنید. حالا بگید که نه ما اسلام رو نمیخوایم، نه، حالا که مسلمان نیستیم ظلم بکنی اثرشو نداره؟ داره. حالا که مسلمان نیستی دروغ بگی اثر نداره؟ داره. حالا که مسلمان نیستی زنا بکنی اثر نداره؟ داره. حالا که مسلمان نیستی شوربه خم بکنی اثر نداره؟ داره. پس این کتابتی که قرآن میگوید، یعنی این اعمال بر لوح محفوظ ثبت است، غیر قابل امحاء و پاک کردن است. شما از هر راه و دری که برید، عمل شما نتیجهش در همین دنیا ظاهر میشه. اگر خودتونم از دنیا رفته باشید، قطعا ملت شما، خانواده شما و فرزندان شما تاوان اعمال شما رو خواهند داد. و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، ما یه پشتیبانم بهش دادیم، برادرش. ببینید این کجاست این که پشتیبان از داخل خانه اول اون مهم. این که میگه وامر اهلک به صلات و استبر علیها و انذر عشیرتک الاقربین، چرا؟ برای اینکه این پشتیبان بودن از داخل خانه. شما امیرالمومنین اگه نبود، اگر از داخل خانه پیامبر یه آدم تربیت شده نمیمد بیرون، چی داشتید الان؟ واقعا هیچی، همه چیز از بین رفته. یه آدم آمد که دنیا و همه چیز و ریاست و قدرت و همه رو گذاشت کنار، گفت من وظیفم اینه که این قرآن رو حفظ بکنم، مکتب رو حفظ بکنم، و ایستاد. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، به اون دوتا گفتیم که برید، دو نفری ها، دو نفر، برید به سوی قومی که آیات ما رو تکذیب کردن. یعنی گفتن اینا دروغه، نه به زبان عملا، حتی تکوینن گفتن اینها دروغ. ببینید یک کشاورزی میاد و میگوید که این زمین مناسب نیست برای اینکه این درخت رو بکارید، من تجربه دارم و شما برید تو اون زمین بکارید. این میر بعد اینهایی که دارن میکارن میگن ببین ما الان دیگه زحمتش کشیدیم و اومدیم و فلان و جای درختارم در آوردیم، حالا باید بکاریم دیگه. اگه چند روزم بگذرین درختام که آوردیم خشک میشه، مثلا ریشش هوا میخوره خشک میشه، بزنین بکاریم. حالا چی میشه؟ میکارن هیچی میشه. خدا این رو میگه که این تکذیب، اینه دروغ انگاشتن، یک حقیقتی رو پامال کردن، نتیجهش صفره، هیچ. یعنی ما به هیچ جا نمیرسیم. فدمرناهم تدمیرا، ما چنان اینها را ویران و نابود کردیم که هیچ اثری ازشون نموند. و قوم نوح، بیا سر قوم نوح، اون مال موسی بود، حالا قوم نوح. لما کذب الرسل، اون تکذیب آیات بود، این تکذیب رسوله. اون وقتی که پیامبران را دروغ انگاشتن، یه نوح بوده ها، ولی خدا رسول رو مطرح میکنه، چون نوح تنها نیست، رسولان دیگری در کنار نوح هستند، فرستادگان دیگری هستند که اونها هم عمل انبیا رو انجام میدن. یکیش عقل انسانه، عقل یعنی عقول همه رو تکذیب کردن، اون دیگه عقلشون نمیرسه. ما امروز کار نمی کنیم، آقا بیا نماز بخونید، اینا عقلشون نمیرسه. در دنیای مدرن، عقلانیت مدرن، مدرنیزم، مگر اجازه میدهد کسی بگه الله دلار راست بشه؟ بهش میخندن. این تکذیب رسوله. مگر عقل انسان یک رسول نیست؟ مگر عقل به وحدانیت خدا فطرتاً فرمان نمیدهد و تأیید نمیکنه، تکذیب میکنه. پس حالا شما میگید که نوح مثلا یه پیغمبرم قبلش بود یا بعدش بود یا اولی بود، ولی قوم نوح رسول را تکذیب کرد، فرستادگان را تکذیب کرد. ما چه کار کردیم؟ اغرقناهم، همه را غرق کردیم. و غرقم آب نیست، غرق در مفاسد، غرق در مشکلات، غرق در مصائب و بدبختی ها غرقشون کرد. و جعلناهم للناس آیه، اون وقت اونها رو برای بقیه مردم نشانه و آیت ساختیم. اینا آیت مردم هست، نشانه این است. نگاهشون بکنی ببینید چه بلای سرشون اومده، نکنید. و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، و فراهم کردیم برای ستمگران عذاب دردناک. پس تکذیب کنندگان آیات الهی و تکذیب کنندگان رسولان الهی جزء ستمگرانن، که قبلا هم آیاتی در این باب داشتیم. بقیه آیات بماند تا ان شاء الله در یک جلسه دیگری که اگر من بتوانم خدمتتون باشم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.